با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب حجی مقدمه. حجی، زکریا و ملاکی پیامبرانی هستند که به نزد باقی مانده قوم اسرائیل پس از بازگشت از اسارت بابل فرستاده شدند. حجی نویسنده این کتاب به طور مختصر در کتاب عزرا فصل 5 آیه 1 الی 2 و فصل 6 آیه 14 به عنوان یکی از دو پیامبری نام برده شده که بازماندگان قوم را با وجود انواع مشکلاتی که از هر سو با آنها روبرو بودند تشویق به ساختن معبد خدا کرده است. با توجه به این آیات و اشاره‌های مختصری که حجی در نبوت خود بیان نمود، چهار نکته آشکار می‌شوند. 1. حجی خودنما و خودبزرگبین نبود. او خداوند را جلال می‌داد. او مانند یحیای تمیددهنده فکر می‌کرد که در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 30 گفت: او باید روز به روز بزرگتر شود و من کوچکتر. 2. او پیام رسان خدا بود. ویژگی آشکار کتاب حجی عبارت خداوند چنین می‌فرماید است. 3. حجی نه تنها مردم را توبیخ کرد، بلکه ایشان را به شیوهی عالی تشویق و تقویت نیز می‌کرد. 4. او نه تنها موعظه کرد، بلکه عمل نیز می‌کرد. در حجی فصل 1 آیه 1، یعنی در شروع کتاب، به نکته قابل توجه اشاره شده است. در سال دوم سلطنت داریوش در روز اول ماه ششم. با توجه به تاریخ می دانیم داریوشی که در اینجا نام برده شده در سال 521 قبل از میلاد حکومت خود را شروع کرد. بنابراین سال دوم سلطنت داریوش، یعنی سال 520 قبل از میلاد، زمانی را آشکار می کند که مورخان می توانند به طور دقیق زمان این پیامبر را مشخص کنند. جالب توجه است که پیامبران پس از ایام اسارت قوم در بابل، زمان نبوت‌های خود را با توجه به سلطنت حاکمین غیر یهودی مشخص کردند، در حالی که پیامبران قبل از اسارت قوم در بابل، همیشه نبوت‌ها و نوشته‌های خود را با اشاره به سلطنت پادشاهان اسرائیل یا یهودا و یا هر دوی آن حکومت‌ها مشخص نمودند. با در نظر گرفتن اینکه پس از آزادی از اسارت در بابل هیچ پادشاهی در حکومت شمالی یا جنوبی برای قوم اسرائیل وجود نداشت، حجی نبوت خود را بر طبق پادشاه غیر یهودی مشخص کرده است. خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 چنین گفته است: اورشلیم نیز به دست بیگانگان افتاده پایمال خواهد شد تا زمانی که دوره سلطنت بیگانگان به پایان رسد. در زمان حجی ایام بیگانگان شروع شده بود. در واقع از زمان اسارت قوم یهودا توسط نبوکدنصر این زمان آغاز شده بود. از آن زمان شهر اورشلیم تحت حاکمیت پادشاهان غیر یهودی بود و حجی نیز نبوت خود را با توجه به این نکته تاریخ گذاری کرده است. موضوع اصلی در کتاب حجی معبد است. بازسازی و تکمیل بنای معبد مهمترین هدف و اشتیاق این پیامبر بود. او نه تنها قومش را برای تأخیر و سهل‌انگاری در بازسازی معبد توبیخ کرد، بلکه آنان را تشویق نمود و در اجرای این هدف به آنان کمک کرد. حجی دائما به کلام خدا به عنوان یک قدرت برتر اشاره می کند. او آگاهانه و با خواست قلبی خود را فروتن ساخته تا خداوند جلال و شکوه یابد. پیام او عملی و کاربردی بود. مانند واقعیت 2+2 که می شود 4 ساده و قابل فهم بود.
از بسیاری نظرات نبوت حجی و نامه یعقوب در عهد جدید با هم شباهت دارند. هر دو بر روی امور روزانه زندگی تاکید دارند. کار و فعالیت کردن امری روحانی است. یک دیدگاه هیچ کار نکردن بد و شریرانه است. هر دو به اهمیت کار در زندگی اشاره خاص کردند. کار معیار و میزان زندگی است. پیامبر معاصر با حجی زکریا پیامبر رویایی بود که به آسمانها فکر می کرد. ولی حجی با هر دو پایش بر روی زمین ایستاده و امور زمینی را در نظر داشت. مرد عمل و خیال پرداز بایستی در کنار هم قدم بردارند. به طور آشکار می توان آنچه در اول قرنتیان فصل 5 آیه 58 نوشته شده را در ارتباط با این کتاب گفت. بنابراین ای عزیزان، از آنجا که پیروزی ما در آینده حتمی است، پس در ایمان قوی و ثابت قدم بمانید و همواره مشغول خدمت به خداوند باشید، چون می دانید که خدمتتان به خداوند بی نتیجه نیست و در قیامت هر کس پاداش اعمال خود را خواهد یافت. در کتاب حجی دو آیه کلیدی وجود دارند. یعنی حجی فصل 1 آیه 8 حال به کوه رفته چوب بیاورید و خانه مرا دوباره بسازید تا من از آن راضی شوم و در آنجا مردم احترام مرا به جا آورند و همینطور حجی فصل 1 آیه 14 خداوند در زروبابل یهوشع و تمام قوم علاقه و اشتیاق ایجاد کرد تا خانه او را بسازند. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب حجی توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی مدت زمان ثبت شده در این کتاب با توجه به تقویم تاریخی 3 ماه و 14 روز است. در این کتاب 5 پیام وجود دارد که هر کدام در یک زمان مشخص داده شدند. با توجه به این زمانها می توان موضوعات اصلی این کتاب را تقسیم بندی نمود. 1. اول سپتامبر سال 520 قبل از میلاد فصل 1 آیه 1 الی 11 دعوت مردم به کار و فعالیت. اول سوال در مورد اینکه به چه چیز بیشتر علاقه دارند فصل 1 آیه 1 الی 4. دوم، دعوت به تفکر در راه و روش خود، فصل 1 آیه 5 الی 7. سوم، فرمان بازسازی معبد، فصل 1 آیه 8 الی 11. 2. 24 سپتامبر سال 520 قبل از میلاد، فصل 1 آیه 12 الی 15. پاسخ مردم به دعوت خدا. اول، بازسازی معبد. مردم اطاعت کردند. فصل 1 آیه 12. دوم، تأیید و حمایت خدا. فصل 1 آیه 13 الی 15. 3. 21 اکتبر سال 520 قبل از میلاد. فصل 2 آیه 1 الی 9 ناتوانی و ناامیدی مردم، تشویق و تقویت خداوند. 4. 24 دسامبر سال 520 قبل از میلاد فصل 2 آیه 10 الی 19 درخواست شریعت، توضیح اصول مهم. 5. 24 دسامبر سال 520 قبل از میلاد فصل 2 آیه 20 الی 23 مکاشفه طرح و برنامه خدا، توضیحی برای آینده. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل 1 در کتاب حجی توجه فرمایید. کتاب حجی فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از دعوت مردم به کار و فعالیت، سوال در مورد اینکه به چه چیز بیشتر علاقه دارند. دعوت به تفکر در راه و روش خود. معبد. بازسازی معبد. اطاعت مردم. تأیید و حمایت خدا. حجی پیامبری برای بازماندگان قوم خدا بود که پس از 70 سال اسارت در بابل به شهر اورشلیم بازگشته بودند. در بررسی این نبوت خواهیم دید که چقدر مهم است که کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس را همراه با کتاب‌های نبوتی مورد توجه قرار دهیم. تعدادی از کتاب‌ها هستند که به هم وابسته می‌باشند. عزرا، نحمیا و استر از جنبه تاریخی و حجی، زکریا و ملاکی از نظر نبوتی بایستی مورد بررسی قرار گیرند و همچنین در ابتدا شاید کتاب دانیال باید مطالعه گردد. این کتاب‌ها به هم تعلق دارند و یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند. دعوت مردم به کار و فعالیت. حجی و زکریا همزمان بودند و در یک دوره نبوت کردند، با وجود اینکه چگونگی پیام رسانی آنها با هم متفاوت بود. آنها هر دو بازماندگان قوم را دعوت و تشویق به کار و تلاش برای بازسازی معبد و سپس ساختن دیوارهای شهر اورشلیم کردند. در کتاب عزرا فصل 5 آیه 1-2 چنین نوشته شده است: آنگاه دو نبی به اسامی حجی و زکریا پسر عبدو شروع کردند به دادن پیغام خدای اسرائیل به یهودیان اورشلیم و یهودا. وقتی زروبابل و یهوشع پیغام آنها را شنیدند، به بازسازی خانه خدا مشغول شدند و این دو نبی نیز به آنان کمک کردند. بنابراین می‌بینید که حجی و زکریا هر دو در کتاب تاریخی عزرا به عنوان پیامبرانی معرفی شدند که مردم را به بازسازی معبد تشویق کردند و به آنها کمک نمودند. همچنین در عزرا فصل 6 آیه 14 می‌خوانیم: پس سران قوم یهود به بازسازی خانه خدا مشغول شدند و در اثر پیغام‌های تشویق آمیز حجی و زکریای نبی کار را پیش بردند و سرانجام خانه خداوند مطابق دستور خدای اسرائیل و فرمان کوروش و داریوش و اردشیر پادشاه پارس ساخته شد. سوال در مورد این که به چه چیز بیشتر علاقه دارند. در حجی فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در سال دوم سلطنت داریوش در روز اول ماه ششم خداوند پیامی توسط حجی نبی برای زروبابل پسر شلتئیل حاکم یهودا و برای یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم فرستاد. در سال دوم سلطنت داریوش در روز اول ماه ششم برای ما زمان این نبوت را مشخص می کند که اول سپتامبر سال 520 قبل از میلاد بر طبق تقویم یهودی می باشد. این کتابی است که به آسانی می توانیم آن را تاریخ گذاری کنیم. همانطور که در قسمت مقدمه گفتیم، زمان کتاب بر طبق پادشاه غیر یهودی یعنی داریوش می باشد. دیگر توجهی به زمان تاریخی پادشاه اسرائیل یا یهودا نشده، چون حجی در ایام بیگانگان کتابش را می نویسد که از زمان اسارت قوم در بابل شروع شده و تا امروز ادامه می یابد. خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 21 آیه 24 گفت: آنها به دم شمشیر خواهند افتاد و یا اسیر شده به سرزمین‌های بیگانه تبعید خواهند گشت. اورشلیم نیز به دست بیگانگان افتاده پایمال خواهد شد تا زمانی که دوره سلطنت بیگانگان به پایان رسد. خداوند پیامی توسط حجی نبی برای زروبابل پسر شعلتئیل حاکم یهودا و برای یهوشع پسر یهوصادق کاهن اعظم فرستاد. در تمام این کتاب کوچک مشاهده می‌کنیم که حجی بارها به کلام خداوند اشاره کرده و آشکار می‌کند که پیام خدا را اعلام می کند. او به صراحت گفته است که آنچه می گوید افکار و اندیشه های خودش نیست، بلکه کلام و پیام خدا به این مردم است. نام زروبابل به معنای کاشته شده در بابل می باشد. یعنی او در ایام اسارت قوم در بابل به دنیا آمده بود. در واقع این نام یک نام غیر یهودی می باشد. با توجه به کتاب اول تواریخ فصل 3 آیه 16 الی 19، او از نسل داوود یعنی از نوادگان یهویاکیم بود و از طرف کوروش به عنوان حاکم یهودا معین شده بود. یهوشع پسر یهوصادق بود که با توجه به کتاب اول تواریخ فصل 6 آیه 15 در زمان حمله بابل مقام کاهن اعظم را داشت. یهوشع رهبر مذهبی قوم بود. بنابراین توجه می کنید که خدا در ابتدا پیامش را به رهبران یعنی به حاکمین مذهبی و سیاسی می فرستد. هنگامی که قوم اسرائیل از اسارت در بابل به سرزمین خود بازگشتند، با توقع و انتظار زیاد آمدند و اشتیاق فراوانی برای بازسازی سرزمین ها داشتند. اما با مشکلات و سختی‌های زیادی روبرو شدند که نیاز به تلاش و زحمت بسیار داشت. بعد از اینکه چنین دوره سختی را تجربه کردند، شور و شوق ایشان کم شده و زمانی که شروع به بازسازی معبد کردند، بسیار نیرومند بودند. به نظر می‌رسید که مشکلات غیر قابل حل و برطرف نشدنی هستند. پس واقعیت موجود را پذیرفتند و تصمیم گرفتند که زمان ساختن نیست. به عبارت دیگر این تصور و خیال ایشان بود. آنها تصمیم گرفتند که با وضع موجود سازش کرده و آنها را حفظ نمایند. آنها در واقع گفتند شرایط آنچنان سخت است که به طور آشکار خدا نمی خواهد این کار را انجام دهیم. آنها پایه‌های معبد را ریخته و بازسازی کرده بودند، ولی مخالفت‌های سامری‌ها آنقدر زیاد شده بود که آنان ساختن معبد را متوقف کردند و بهانه ایشان این بود که هنوز زمان این کار فرا نرسیده است. در حجی فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند قادر متعال به حجی نبی فرمود: این قوم می‌گوید که اکنون وقت بازسازی خانه خدا نیست. اگر کتاب نحمیا را بخوانید، خواهید دید که در هنگام بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم مخالفت زیادی از هر سو می شود. خب، اکنون نیز در زمان بازسازی معبد با همان نوع مخالفت‌ها روبرو شده بودند و مردم می گفتند امروز زمان خداوند برای ساختن معبد نیست. دقت کنید که خداوند می‌فرماید این مردم می‌گویند. خدا معمولاً آنان را قوم من صدا می‌زند، ولی در اینجا چنین نگفته است. منظور خدا از این که چنین گفته این نیست که آنها را دیگر قوم خود محسوب نمی‌کند، بلکه در اینجا فقط نارضایتی خود نسبت به ایشان را نشان می‌دهد. آنها تحت اراده او عمل نمی کنند و در حال پوشاندن نااطاعتی خود هستند، هنگامی که به طور پرهیزکارانه بهانه می آورند که اکنون زمان مناسب برای ساختن خانه خدا نیست. آنچه حجی می خواهد بگوید مقداری درد خواهد داشت. او چاقوی جراحی را برداشته تا قده چرکین را خارج کند، و همین نکته نیز زندگی بسیاری از مسیحیان را لمس می کند. آیا تا کنون افرادی را شنیده اید که می گویند از تلاش برای انجام کاری دست کشیده یا به مکانی که باید بروند نرفتند چون خواست و اراده خدا چنین نبوده است؟ آنها بعضی مواقع می گویند که خداوند ایشان را هدایت کرد که کاری دیگر را انجام دهند. گفتن این که خواست و اراده خداوند چنین بود که این کار را انجام داد یا انجام نداد یک عادت مرسوم مسیحیان است که در واقع گناهان زیادی را به این ترتیب می پوشانند و انگیزه اصلی خود را پنهان می کنند. بسیار آسان است وقتی که کارها سخت و مشکل می شوند به هم بگویید خداوند از من می خواست کار دیگری انجام دهم. تعداد زیادی از واعظین و کشیش ها هستند که وقتی شرایط خدمت در کلیسایشان سخت می شود، می گویند خداوند در مرحله دیگری به من نیاز دارد. قلبم برای کشیش های متاسفم که واقعا تلاش می کنند خدا را خدمت کنند، اما زمانی که با زحمات روبرو می شوند، چنین می گویند. خدا مرا به مکان دیگری هدایت کرده است. وقتی قوم خداوند ساختن معبد را شروع کردند و اوضاع سخت و دشوار شد، گفتند اکنون زمان خداوند برای ساختن خانه خدا نیست. به یاد می آورم سالها قبل که در یک کلیسای بزرگ به عنوان کشیش خدمت می کردم، تصمیم گرفته شد که صندلی ها و فضای داخل کلیسا را نیز تغییر دهیم، چون در کلیسا برای مدتی طولانی، حدود 50 تا 60 سال هیچ بازسازی انجام نشده بود. تقریباً 4000 صندلی داشتیم که مدل آنها قدیمی شده و بعضی نیز نیاز به تعمیر داشتند. وقتی تصمیم به انجام این کار گرفتیم، تعدادی افراد به ظاهر پرهیزکار در کلیسا بودند که می گفتند بهتر است که هزینه تهیه و تعمیر صندلی ها را صرف خدمات بشارتی کنیم و به مبشرین بدهیم. اکثریت اعضای کلیسا موافق تعمیرات و بازسازی داخل کلیسا بودند و من هم با این کار موافقت داشتم. بنابراین در جلسه عمومی از تمام اعضا خواستم که تصمیم نهایی خود را مشخص کنند و گفتم افراد زیادی هستند که با انجام تعمیراتی در سالن کلیسا موافق می باشند و حاضرند که برای این کار سرمایه گذاری کنند. بنابراین با توجه به این که برای تعمیرات و تهیه صندلی‌ها تخمین زده شده بود که هر یک از اعضای کلیسا بایستی 25 دلار بپردازد، از اعضایی که موافق با تعمیرات نیستند خواهش می‌کنم که این پول را برای خدمات بشارتی بدهند. امیدوارم که به این ترتیب هر یک از ما آنچه به نظرش درست است را انجام دهد. جالب است که پس از جمع‌آوری هدایا تعداد کمی برای خدمات بشارتی پول پرداخت کرده بودند. چرا؟ حقیقت این بود که افرادی که مخالف تعمیرات سالن و صندلی‌های کلیسا بودند، هرگز قصد نداشتند واقعا پولی بدهند و گفتن کمک به خدمات بشارتی فقط بهانه‌ای برای ایشان بود. اما آنچه می گفتن این بود که خواست خدا این نیست که صندلی‌های جدید تهیه کنیم و زمان خدا برای تعمیرات کلیسا فرا نرسیده است. تا کنون در مدت خدمتم به عنوان کشیش کلیسای جدیدی را نساختم، ولی امکان بازسازی و تعمیر کلیساهای متفاوتی را داشتم و همیشه با یک مشکل اصلی روبرو شدم. در هر کلیسا گروه کوچکی از اعضا بودند که هیچ کاری نمی کردند، ولی به خوبی می توانستند انتقاد کنند. بهانه ایشان همیشه یک ظاهر روحانی داشت. این پول را بایستی برای خدمات بشارتی و ایمانی صرف کرد. اما جالب است که خودشان نیز به طور واقعی کمکی به خدمات بشارتی کلیسا نمی کردند و فقط با انواع انتقادات و بهانه ها در خدمات کلیسایی مانع به وجود آوردند و شبیه چنین وضعیتی را اینجا در هنگام شروع بازسازی خانه خدا در زمان حجی و زکریا نیز مشاهده می کنیم.